قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجوی، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم.
همگام با ولایت.
وجود تشکل‌های دانشجویی یکی از فرصت‌های بزرگ کشور. حالا بعضیا میگن که تشکل‌ها خیلی متعددن، به نظر من هیچ ایرادی نداره. یه مجموعه‌هایی با یه مزاج سیاسی، با یه سلیقه خاص در امر دانشگاه، در امر سیاست، در امر کشور مشغول کار میشن، یه مجموعه‌ای با یه اندک تفاوتی، هیچ اشکالی نداره مجموعه های متعددی باشن. خود این تشکل های فرصت بزرگی است برای کشورها. این تشکل ها می توانند مرکزی باشن برای تولید فکر. ما به این احتیاج داریم، تولید فکر در این مجموعه ها، یا پیشران حرکت های دانشجویی باشن. خود این تشکل ها می تونن و حرکت جهادی و تحولی رو که گفتیم می تونن ایجاد کنن، می تونن هدایت کننده فعالیت‌های گوناگون حرکت‌های اجتماعی باشن و حتی حرکت‌های علمی. خب حالا انتظاراتی وجود داره. من اولین انتظاری که از تشکل‌ها دارم این است که بنیه دینی و انقلابیتون تقویت کنید. از این مسئله آسان عبور نکنید. این خیلی مهمه. تقویت فکری، تقویت دینی. من خواهش می‌کنم به مسئله خودسازی و تهذیب نفس توجه کنید. از قول امام نقل کردن که ایشون فرموده بودن که اونهایی که از آمریکا میترسن به خاطر این است که تهذیب نفس نکردن، و به نظر من واقعش هم همین. اون روز امام در یه قضیه‌ای پرسیدن که از آمریکا میترسید، جواب داده شد که نه. گفتن خیلی خوب، پس فلان کار انجام بده. یه کار مهمی رو گفتن که حالا تفاصیلش زیاده. غرض این است که تهذیب نفس تأثیر زیادی حتی در مبارزات اجتماعی داره. یعنی صرفا این نیستش که انسان آدم خوبی میشه، نه، این آدم خوب شدن در عرصه های گوناگون مبارزاتی اجتماعی، بین المللی، انقلابی تأثیر خودش رو میگذاره. یه عبرتی ما از گذشته داریم. بعضی از تشکل ها در دهه 60 نوک پیکان انقلاب محسوب بودن. به قول شما جوونا آخر انقلابیگری بودن. یعنی واقعا مثلا با ماها که سابقه انقلابی بیشتری از اونها داشتیم، وقتی برخورد میکردن طلبگارانه برخورد میکردن. خب کارشون، بعضی از اونها، البته بعضی رفتن جهاد کردن، شهید شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در همون خط صحیح و انقلابی واقعا پافشاری کردن و موندن. بعضی هم 180 درجه تغییر مسیر دادن. این به خاطر این بود که اون فکر عمیق نبود در ذهنشون، اون ایمان از مرحله شعار خیلی بالاتر نرفته بود. وقتی ایمان شعاری فقط شد و عمق فکری نداشت، خب این خطرها وجود داره. اینا رو باید بهش توجه کرد. اگر ایمان باشه، تقوا باشه، دیگه مشکلی واقعا وجود نخواهد داشت. یعنی دانشجو به سراغ مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت. لذا قرآن به پیغمبرش امر میکنه، خداوند متعال، فستقم کما امرت و من تاب معک، هم تو ایستادگی کن، استقامت کن، همون کسانی که با تو هستند ایستادگی کنند. این خیلی مهمه. و اگر این ایستادگی بود، تشکل و افراد اون تشکل عاقبت به خیر میشن. اگر چنانچه این ایستادگی نبود، این تقوا و ایمان عمیق و فکر منطقی و عمیق وجود نداشت، اون وقتی که در مورد عاقبت مشکله. به قول حافظ، حکم مستوری و مستی همه در عاقبت است. خب یک نکته دیگری که تذکر به دانشجویان و تشکل هاست این است که یک فرصت مهمی شما دارید، که این فرصت تکلیف آفرینه. اون فرصت هم عبارت از این است که شما در میان خیلی عظیم دانشجویان هست. این تشکل‌ها، تشکل‌های دانشجویی با مجموعه‌های میلیونی دانشجویان مواجهن و این یه فرصت خیلی بزرگی است. یعنی بایستی تلاش شما برای همفکر کردن، همراه کردن مجموعه دانشجویان یه تلاش جدی برنامه‌ریزی شده و اساسی باشه. تشکل‌ها هیچ لزومی نداره که اونها بیان جزء تشکل شما باشن، اما لزوم داره که تحت تأثیر تفکر شما قرار بگیرن و تلاش حد اکثری برای اثرگذاری فکری و دینی و باز کردن گره‌های فکری اونها.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. من در شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تأکید بر اهمیت ایران در سیاست خارجی کشورش، حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح بین الافغانی را مهم خواند. با گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان، میرویس ناب در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و مذاکرات صلح بین الافغانی گفتگو کردند. طبق این گزارش دو طرف پیرامون تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مرزی میان کابل و تهران و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور نیز بحث و تبادل نظر نمودند. امینیان در این دیدار با اشاره به رابطه تاریخی و فرهنگی عمیق میان دولت‌ها و مردم ایران و افغانستان، از تداوم همکاری‌های تهران با دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت از مذاکراتی که منتج به صلح و ثبات و پایان جنگ در افغانستان گردد اطمینان داد. سفیر ایران در کابل همچنین در دیدار با محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی نیز درباره اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور همزمان با خروج عساکر اشغالگر خارجی و چشمانداز صلح و مذاکرات بین الافغانی گفتگو و بر ضرورت اجماع داخلی و رعایت حق رأی مردم و حمایت منطقوی و بین‌المللی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که طالبان تمایلی برای توافق نشان نمی‌دهد و یک جانبه‌گرایی و بهانه‌جویی این گروه مانع اصلی در مسیر موفقیت مذاکرات است. ده‌ها عضو طالبان در مربوطات ولایت بلخ در حمله هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و زخمی شدند. گزارش تکمیلی از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان در این زمینه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
در رویدادهای امنیتی که در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب در شمال افغانستان به وقوع پیوسته، 16 غیر نظامی و 26 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. به گفته محمد حنیف رضایی، سخنگوی مطبوعاتی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، صبح امروز و در اثر یک حمله هوایی بالای تجمع مخالفان مسلح دولت که از سوی نظامیان این کشور در مربوطات ولایت بلخ صورت گرفته، 11 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. این حملات هوایی در منطقه بودن قلعه ولسوالی شلگری ولایت بلخ انجام یافته و باعث از بین رفتن یک پایگاه نظامی گروه طالبان در منطقه یاد شده نیز شده است. رضایی همچنان از ادامه عملیات های نظامی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با هدف از بین بردن لانه های تروریستان سخن گفته، با ارسال نوار صوتی به رسانه ها چنین گفته است:
عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان جریان داره. در تازه ترین مورد دیروز در قریه قرابوین، یک موضع حرس افغانهای طالب مورد آماج حملات هوایی قرار گرفتند که در نتیجه یزی 5 تروریست طالب کشته شدند و 7 نفر دیگر هم زخمی، 4 آراد موتورسایکل و سلاح‌های دست داشته ایشان تخریب شدند. روند عملیات به دلیل کشتزارهای ماین و به دلیل اینکه حرس افغانهای طالب در خانه های مردم جابجا شدن کمی کون و بطی هستند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی متعهد هستند که جواب مقنعه برای حرس افغانهای طالب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بدهند.
اما رضای این را هم یادآور گردیده که در اثر پرتاب گلوله‌های مرگبار هاوان از سوی افراد گروه طالبان که در بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب صورت گرفته، تلفات جانی به غیر نظامیان وارد آمده است. به گفته سخنگوی مطبوعاتی قولی ورزی 209 شاهین در شمال افغانستان، حراس افغانان گروه تروریستی طالبان می‌خواستند با پرتاب گلوله‌های سلاح سنگین فرماندهی نیروهای پلیس در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را هدف قرار بدهند که این گلوله‌ها بالای مردم فرود آمده و از باشندگان محلی قربانی گرفته است. رضایی در همین خصوص می‌گوید:
عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان جریان دارد. در تازه‌ترین مورد دیروز در قریه قرابوین یک موضع حرس افغانهای طالب مورد آماج حملات هوایی قرار گرفتند که در نتیجه یزی 5 تروریست طالب کشته شدند و 7 نفر دیگر هم زخمی، 4 آراد موتورسایکل و سلاح‌های دست داشته ایشان تخریب شدند. روند عملیات به دلیل کشتزارهای ماین و به دلیل اینکه حرس افغانهای طالب در خانه های مردم جابجا شدند کمی کون و بطی هستند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی متعهد هستند که جواب مقنعه برای حرس افغانهای طالب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بدهند.
این در حال است که روز گذشته نیز نظامیان افغان از وارد آمدن تلفات سنگین به گروه طالبان در مربوطات ولایت جوزجان خبر داده بودند که در نتیجه راه اندازی یک رشته عملیات نظامی 51 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شده بودند. نظامیان افغانستان در شمال این کشور تاکید میکنند که اگر گروه طالبان به دهشت افغانی هایشان ادامه دهند، با برخورد قاطع و جدی نظامیان افغان مواجه، لانه های تروریستی و ایران و خودشان نابود خواهند شد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. کشته شدن بیش از 20 نفر در اثر بمباردمان قوای افغانستانی در ولایت‌های وردک و لوگر عنوان گزارش عزیز زاهد است که به اتفاق می‌شنویم.
با شدت گرفتن نبردها در افغانستان، نزدیک به هر روز قوای هوایی افغان چندین حمله هوایی زیر طالبان را اجرا می کند، خصوصا در ولایت‌های جنوبی این کشور. در دو روز گذشته ولایت‌های وردگ و لوگر در غرب و جنوب کابل پایتخت افغانستان گواه این گونه حملات است. امروز هم مقامات در این ولایات می گویند که دو حمله هوایی جداگانه در این دو ولایت بر زیر طالبان اجرا شده است که در نتیجه آن بیش نزدیک به 20 نفر از طالبان مسلح کشته و تعدادی هم زخمی شده است. قول اردوی 203 تندر اردوی افغانستان مستقر در ولایت پکتیا امروز در دو بیانیه جداگانه این دو حمله را در ولایت‌های متذکره خبر دادند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 203 تندر میگویند که در دو حمله هوایی هدفمند 14 نفر از طالبان مسلح به شمول قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی این گروه، در ولایت وردک کشته و زخمی شده است. بیانیه می نویسد که روز گذشته بر اثر ضربات هدفمند هوایی در ساحه غنداخل مربوط شهر میدان شهر مرکز ولایت وردک بالای قرارگاه قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی طالبان که این عملات هوایی بر زیر آن اجرا شده، در نتیجه 10 نفر از طالبان به شمول قاری خالد کشته و 4 نفر دیگر آنان زخم برداشته است. همچنان بیانیه می نویسد که امکانات جنگی این گروه کاملا در این حملات هوایی از بین برده شده و بر اساس معلومات این منبع اردوی افغانستان این ارقام ابتدایی بوده و در صورت تغییر بروز خواهد شد. البته برخی منابع دولت افغانستان میگن که تلفات طالبان در این حملات هوایی بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده می باشد. از طرف دیگر در ولایت لوگر هم حملات هوایی مشابه صورت گرفته است. مقامات افغان در لوگر می گویند که در این حملات هوایی که در لوگر صورت گرفته، 6 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. مقامات افغان در لوگر هم تایید میکند که این حملات هوایی شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان در زیر طالبان در منطقه به اسم پورک که مربوط شهر پولاله مرکز ولایت لوگر است در این منطقه صورت گرفته است. لوای چهارم قول اردوی تندر با اعلام این مطلب میگویند که در نتیجه این حملات هوایی 6 طالب مسلح کشته و 1 نفر دیگر آنان زخمی شده است. این دو ولایت در مرز با کابل شاهد فعالیت‌های سخت طالبان می باشد و هر روز شاهد درگیری ها و حملات طالبان می باشد و قوای افغان هم بدون استثناء هر روزه بر مواضع طالبان در این ولایات حملات هوایی را اجرا می کند. اما طالبان تا اکنون در مورد تلفات افراد خود در حملات هوایی اخیر ولایت های وردگ و لوگر اظهار نظری نکرده.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تمایل واشنگتن برای بازگشت به الزامات برجامی از تصمیم دولت این کشور برای تغییر در توافق هسته‌ای برجام از جمله تمدید بندهای غروب خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده بامداد امروز بار دیگر ادعای تمایل جو بایدن رئیس جمهور این کشور برای بازگشت به توافق هسته‌ای در صورت متعهد شدن تهران به الزامات برجامی را تکرار کرد. بلینکن در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مذاکرات احیای برجام در ویانا گفت که دولت بایدن به دنبال تقویت و طولانی تر کردن توافق برجام است و این می تواند شامل تمدید بندهای غروب نیز باشد. بر اساس بند غروب برجام پس از 10 سال ایران می تواند سانتریفیوژهای غنی سازی را افزایش دهد و پس از 15 سال نیز اجازه دارد بر حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود بیفزاید. در همین حال پایگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که رسیدن به توافق با ایران در خصوص برجام چند ماه به طول نخواهد کشید، اما در این حال تلاش کرده توپ را در خصوص محقق شدن این هدف به زمین ایران بیاندازد. مقام آمریکایی با اشاره به گفتگوهای ویانا با آکسیوس گفت که عمدترین اختلاف بر سر سرنوشت سانتریفیوژهای جدید ایران بوده است. بایدن گفته زمان گریز ایران باید به 1 سال برسد. زمان گریز مفهوم ابداعی آمریکایی‌ها برای اشاره به مدت زمان لازم برای انباشت مواد هسته‌ای مورد نیاز جهت ساخت یک بمب اتمی است. این سخنان مقامات آمریکایی در حالی است که ایران بارها موضوع استفاده از انرژی اتمی برای ساخت بمب هسته‌ای را رد کرده است. تعداد تماشاگران فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا مشخص شد. اتحادیه فوتبال اروپا امروز به طور رسمی مجوز حضور 16500 هوادار یعنی 33% ظرفیت ورزشگاه دراگوای شهر پورتوی پرتغال را در دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا صادر کرد تا آنها بتوانند با حضور در این ورزشگاه بازی دو تیم منچستر سیتی و چلسی را از نزدیک تماشا کنند. گفته شده که هوادارانی که قصد تماشای این بازی در ورزشگاه دراگاو را دارند یا باید واکسن زده باشند یا جواب تست کرونا منفی خود را همراه داشته باشند. تیم‌های منچستر سیتی و چلسی از ساعت 11 و 20 دقیقه شنبه شب 8 خرداد به وقت ایران و افغانستان در شهر پورتوی کشور پرتغال در فینال چمپیونز لیگ به مسافه هم خواهند رفت. شاخص بورس اوراق بهادار توکیو در پایان معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت. بورس اوراق بهادار توکیو تحت تاثیر کاهش سود پس از دستاوردهای اخیر شاخص نیکی و نیز تردیدها در مورد افزایش احتمالی اقداماتی که به منظور مهار موج چهارمی بیماری همگیر کووید 19 اعمال شده قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات کاری روز پنجشنبه 33% کاهش یافت. بر اساس این گزارش شاخص سهام نیکی 225 یکی از دو شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار توکیو که سهام 225 شرکت بزرگ ژاپن در آن فهرست و در هر روز کاری ارزش گذاری می شوند در پایان معاملات امروز با 33% کاهش نسبت به پایان معاملات روز کاری پیشین به 28549.1 رسید. همچنین ارزش شاخص سهام توپیکس دیگر شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار توکیو نیز همزمان در پایان داد و ستدهای امروز با 0.5% کاهش نسبت به پایان معاملات روز کاری پیشین به 1911.2 رسید. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. هموطن ای افغان، هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست بدن.
تا دنیا می‌بینم تا هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس.
Yeah.
با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدره یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در پنجشنبه ششم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 15 شوال سال 1442 هجری قمری و 27 ماه می سال 2021 میلادی، عزیزان همراه در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری ایران مردم را قانع کنند که قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند، مشارکت بالا می رود. امضای فرمان آسانسازی واردات مواد غذایی و سوزشواری به تاجیکستان و درخواست طالبان از تاجیکستان و آمریکا اجازه ندهید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجهتون را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم ایران فرمودند: به حرف این کسانی که ترویج میکنند فایده ندارد، نرویم نمیرویم پای صندوق رای اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق های رای منع نمی کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و منقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات رئیس جمهوری ایران، بیان راه‌حل‌های عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه‌های مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابت‌های انتخاباتی تأکید کردند. اثر نتیجه انتخابات سال‌ها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود. ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه‌های به نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی برای استمرار ویژگی‌های نظیر حرکت انقلابی و خردمندانه، تلاش بی‌وقفه و کارآمدی و مردمی بودن افزودند: همه مجلس‌های ایران همون گونه که امام بزرگوار فرمودند باید خود را اساره فضایل درخشان و متعدد ملت قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری از جانب شورای نگهبان گفتند: من لازم می دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردن به طور مضاعف تشکر کنم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان آسانسازی واردات مواد غذایی و سوزشواری یا سوخت را به این کشور امضا کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، بر اساس دستور امام علی رحمان، آژانس دولتی ذخیره‌های مادی تاجیکستان وظیفه دار شده است که شرکت‌های واردکننده مواد غذایی و سوزشواری را از پرداخت مالیات یا انداز بر ارزش افزوده باج گمرکی و ترانزیتی معاف کند. هدف از این اقدام تامین امنیت غذایی مردم تاجیکستان عنوان شده است، اما مشخص نیست که شرکت‌های واردکننده مواد غذایی و سوزشواری چه حجم از این محصولات را می توانند بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باج گمرکی و ترانزیتی به تاجیکستان منتقل کنند. از سوی دیگر نام شرکت‌های واردکننده سوزشواری که از معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند نیز اعلام نشده است. این در حالی است که نرخ مواد غذایی، بنزین و سالارکا اخیراً در تاجیکستان به شدت افزایش یافته است، چنانکه نرخ یک لیتر بنزین و سالارکا که در اولهای ماه سال جاری 5 سومانی و 20 درم بود، در بهار به 8 سومانی و 8 سومانی 60 درم و در مناطق دوردست به 9 سومانی رسید. فعلا مقامات تاجیکستان در این زمینه توضیحات بیشتری ندادند، اما قبلا این مقامات از برنامه‌ریزی برای واردات سوزشواری به ارزش 550 میلیون دلار در سال 2021 خبر داده بودند. از این میزان 531 هزار تن بنزین و سالارکا به ارزش 344 میلیون دلار امسال از خارج خریداری و به تاجیکستان وارد خواهد شد. امسال همچنین واردات 442 هزار تن گاز مایع به ارزش مالی 206 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. در سال 2020 تاجیکستان از خارج 584 هزار تن فراورده های نفتی وارد کرد که 532 هزار تن آن از روسیه بود. گروه طالبان از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان درخواست کرده است که به نیروهای نظامی آمریکایی پس از بیرون رفتن از افغانستان اجازه استقرار در قلمرو خیش ندهند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از خبرگزاری روسی ریا نوستی در این بیانیه تاکید شده است که گروه طالبان به هیچ کشور خارجی اجازه اقدامات نظامی علیه همسایگان در آسیای مرکزی را نخواهد داد و به این دلیل انتظار دارد که در قلمرو این جمهوری ها نیز نظامیان آمریکایی مستقر نشوند. طالبان هشدار داده است در صورت نادیده گرفتن این درخواست و دادن اجازه استقرار نظامیان آمریکایی در قلمرو کشورهای همسایه در پی خروج این نیروها از افغانستان، مسئولیت پیامدهای این اقدام با مقامات این کشورها می باشد. چند پیش زمیر قابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با اشاره به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت جورنال درباره علاقمندی واشنگتن برای استقرار نیروهای خود در تاجیکستان و ازبکستان گفته بود، تماس‌های طرف روسی با شریکان تاجیک و ازبک خود نشان می‌دهد تاکنون هیچ درخواست رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک این کشورها صورت نگرفته است و مقامات ازبکستان و تاجیکستان نیز تاکید کردند که این کار غیر ممکن است، بنابراین لازم نیست که ما مخالفت کنیم. به گفته قابولوف چنین تصمیمی در مورد تاجیکستان نیازمند تامین تایید سازمان امنیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان خود درخواست کرده است که از هر نوع سفر هوایی، زمینی و ترانزیتی به قرقیزستان خودداری کنند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در این بیانیه تاکید شده است که طرف قرقیزستان از قبل درباره تصمیم خیش برای بستن مرزهای هوایی با تاجیکستان اطلاع رسانی نکرده بود و بدون آگاهی قبلی روز 26 می هواپیمای شرکت سامان ایر تاجیکستان را با 200 مسافر از فرودگاه بیشکک به دوشنبه بازگردانید. این بیانیه می افزاید همچنین 100 مسافر دیگر تاجیک که با پرواز هواپیمای شرکت روسی به بیشکک آمده بودند تا از راه زمینی به شمال تاجیکستان بروند، اجازه ورود به داخل قرقیزستان را ندارند و در سالان ترانزیت فرودگاه پایتخت این کشور سرگردان ماندند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با یادآوری این موردها از تمام مسافران تاجیک درخواست کرده است که از هر نوع سفر به قرقیزستان خودداری کنند. این در حالی است که دو روز قبل اولوغبیک معروفوف نخست وزیر قرقیزستان در سفر به ناحیه جانالای ولایت اوش در مرز این کشور با ناحیه لخش تاجیکستان اعلان کرد که تا حل و فصل مشکل علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان تمام گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته خواهد ماند. تا حکومت قرقیزستان نیز در بیانیه تاکید کرده است رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت ها و کنسولگری های دو کشور و اعضای خانواده های آنان، کارمندان نهادهای خارجی و مقامات رسمی دوشنبه و بیشکک با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. گسترش همکاری های ایران و روسیه در زمینه های کشاورزی، آبزیان، محصولات لبنی یا شیری و غلات مهمترین دستاورد مذاکرات و رایزنی های مقامات دو کشور است که در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. در گزارش همکارمان دارابی شما به ترتیب صدای کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی ایران و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو را خواهید شنید.
گسترش همکاری های ایران و روسیه در زمینه کشاورزی، شیلات و تحقیقات آب و خاک مهمترین دستور مذاکرات و رایزنی های وزیر جهاد کشاورزی در روسیه است.
یکی از مهمترین برنامه هایی که ما در این سفر داریم مباحث مربوط به مجوزها و دستورالعمل های بهداشتی حمل کالا در دو کشور هستش که خیلی میتونه مسیر صادرات و واردات رو برای دو تا کشور مهیا بکنه و این میتونه اتفاق بسیار بزرگی هم برای ایران و هم برای روسیه بشه، ضمن اینکه هر دو کشور از زمینه های پژوهشی بسیار خوبی در زمینه کشاورزی برخوردار هستند.
تهران و مسکو در سالهای اخیر همکاری های مشترکی را در زمینه توسعه تجارت محصولات کشاورزی، شیلات و آبزیان آغاز کردند.
ما میتونیم بخشی از نیازهای متقابل دو کشور رو برطرف بکنیم که فرمودن، یک بخشش هم بخش مربوط به پژوهش و همچنین انتقال تجربیات هست که ما فکر می‌کنیم در این سفر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
روسیه در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم در جهان مبدل شده و از سوی دیگه نیازمند واردات محصولات باقی و از جمله میوه و تره بار ایرانه، موضوعی که میتونه زمینه ساز رشد مبادلات کشاورزی دو کشور باشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور پیشین قرقیزستان فساد حاکم بر دستگاه های دولتی این کشور را به ویروسی مانند کرده است که تمام ارکان قدرت را فرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، اسکر آقایب در مصاحبه با شبکه آفتار تیوی گفت این امر به دولت و اقتصاد آسیب می رساند و همچنین مردم را به مقامات بی اعتماد می کند و به اعتبار کشور در صحنه بین المللی ضربه می زند. و ادامه داد ماجراجویان سیاسی مانند باقیف آتنبایب و آتنبایب با استفاده از نیروهای جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر کودتا کردند. به نظر من آسیب به قرقیزستان بسیار زیاد بود. یک ویروس در جامعه قرقیزستان ظاهر شد و قدرت را تصرف کرد. اسکر آقایف افزود چین در حال احیای جاده بزرگ ابریشم و ساخت یک مسیر نو است. هزاران سال پیش قرقیزستان بخشی از این مسیر را کنترل میکرد و اکنون یک فرصت دیگر برای ساخت یک مسیر نو در قرن 21 وجود دارد. رئیس جمهور پیشین قرقیزستان همچنین اتهام دریافت پول از طرف چینی در دوران رئیس جمهوری خود را رد کرد. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد تنها راهی برقراری صلح پایان یافتن اشغالگری رژیم صهیونیستی در قلمرو فلسطینی است. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و غزه ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. المالکی افزود بی توجهی جامعه بین المللی به جنایات رژیم صهیونیستی همواره باعث شده است که این رژیم در دست دادن به جنایتش تشویق شود. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در پی تثبیت یک نظام استعماری استوار بر کوچاندن اجباری مردم فلسطین از سرزمینشان است تاکید کرد بدون پایان یافتن اشغالگری صهیونیست‌ها هیچ صلح عملی نخواهد شد. ژان دلوریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز گذشته در واکنش به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد احیا نشدن راهکار دو کشور میتواند به ایجاد اپارتاید طولانی مدت رژیم صهیونیستی در قلمرو اشغالی فلسطین منجر شود. اظهارات وزیر خارجه فرانسه با اعتراض و واکنش شدید سران رژیم صهیونیستی روبرو شده است. اعتراضات سران رژیم سنسی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حال صورت می‌گیرد که این رژیم غاصب در حمله‌های هوایی اخیر خود به غزه در طول 12 روز کمش 253 فلسطینی را به شهادت رسانید و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد و در نهایت با اعلام آتش بس و قبول شکست شرمنده‌آور روز جمعه 21 می به این جنایت پایان داد. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی تجمع ساکنان منطقه بطن الهوی در شهر سلوان نزدیکی مسجد الاقصی در قدس را سرکوب کردند. همکارمان ابراهیم خالد از فلسطین گزارش می‌دهد.
نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی تجمع ساکنان منطقه بطن الهوا در شهر سلوان نزدیک مسجد الاقصی قدس را سرکوب کردند. این تجمع در اعتراض به تصمیم رژیم صهیونیستی برای بیرون کردن 86 خانواده فلسطینی از شهر سلوان صورت گرفت. نزدیک به 800 شهروند فلسطینی از پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی ساکن 15 ساختمان مسکونی در بطن الهوا هستند و صهیونیست‌ها سعی می‌کنند با بیرون کردن این افراد کنترل مناطق مجاور مسجد الاقصی را به دست بگیرند.
نه من و نه خانواده های ساکن در بطن الهوا در منطقه سلوان در قدس حاضر به ترک خانه های خود نخواهیم شد. ما اینجاییم، ما اینجا میمانیم.
یجب الاستمرار فی الضغط الشعبی.
باید با اعمال شعارهای مردمی، سیاسی و مقاومت، سیاست تبعید و آواره کردن فلسطینی ها و سیاست پاکسازی نژادی را متوقف کنیم.
100 بؤره استيطانيه زرعها الصهاينه.
تا کنون 100 شهرک صهیونیست نشین توسط صهیونیست‌ها در شهر سلوان و اطراف آن ساخته شده است. در این شهر همچنین حفاری‌هایی توسط اشغالگران در زیر مسجد الاقصی به بهانه کشف آثار یهودی و بقایای معبد سلیمان کذایی صورت می‌گیرند. در حال حاضر این خانواده‌ها حکم اخراج از بطن الهوا را دریافت کردند و درگیری‌هایی با رژیم صهیونیستی همچون درگیری‌های فلسطینی‌ها با صهیونیست‌ها در منطقه از شیخ جراح صورت خواهد
گرفت. به هیچ وجه بطن الهوا را ترک نخواهیم کرد. فلسطین متعلق به فلسطینیان است. ان شاء الله به مقاومت خود ادامه خواهیم داد.
حدود 86 خانواده فلسطینی در مناطق بطن الهوا و البستان ساکن هستند که رژیم صهیونیستی در صدد اخراج و آواره کردن آنها از این مناطق است.
رژیم اشغالگر با بیرون کردن فلسطینی ها از مناطق قدس و اسکان صهیونیست ها در صدد ایجاد قدس بزرگ و یهودی سازی آن هستند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
پس از یک روز طولانی و بی سابقه کمیته عالی انتخابات پایان رأی‌گیری انتخابات رئیس جمهوری سوریه را اعلام کرد. در گزارش همکارمان اسماعیل هلالی از دمشق شما به ترتیب صدای علی بدی رئیس یکی از حوزه های انتخاباتی در دمشق و امنی الهمسی کارشناس سیاسی را می شنوید.
پس از یک روز طولانی و بی سابقه کمیته عالی انتخابات پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری سوریه را اعلام کرد.
اقبال کبیر من المواطنین.
شمارش را در همان مراکز 12000 گانه رأی گیری بلافاصله آغاز شده و نتایج به صورت اصولی به کمیته برگزاری انتخابات تحویل داده خواهد شد.
گذشته از این که نتایج آرا که امروز در مجلس ملی سوریه اعلام خواهد شد، کدام یک از نامزدهای سگانه را بر کرسی ریاست جمهوری سوریه در 7 سال آینده خواهد نشاند؟
حضور میلیونی مردم دمشق و جشنهایی که در پایان این انتخابات برگزار شد، آری گفتن مردم به گزینه مقاومت که عزت و کرامت و استقلال سوریه را در پی داشته است.
غربی ها و به ویژه آمریکا با ادعاهای واهی خود مذموهانه تلاش کردند تا مردم سوریه را از حضور به پای صندوق های اخذ رأی منصرف کنند،
اما مردم سوریه که در جریان این انتخابات یک روز تاریخی را در حیات سیاسی این کشور رقم زدند، به آمریکا که به طور آشکار ثروت ها و منابع سوریه را به غارت میبرند نه بزرگ گفتند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و با دو خبر ورزشی بخش اخبار را ادامه می دهیم. ورزشکار تاجیک توانست راه خط حضور در المپیاد توکیو را به دست آورد. به گزارش فدراسیون بازی های سبک تاجیکستان، گلسمیه شریف و ورزشکار تاجیک که متولد شهر توزه است، توانست در مسابقات بین المللی دوی تاشکند ازبکستان راحت حضور در المپیاد تاکیا را به دست آورد. او در این مسابقات در بخش های 100 و 200 متر دو مدال طلا کسب کرد. طبق اعلام فدراسیون جهانی دو میدانی، این دونده 23 ساله راهی المپیاد تاکیا خواهد شد. و نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد. با گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رخشانه نرزولایوه به مدت 4 سال در این سمت فعالیت خواهد کرد. کبیرجان جورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان گفته است باعث افتخار است که نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با کسب 182 رای از بین چندین نامزد عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد. و افسود روشانه تنها عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون از آسیای مرکزی و دومین عضو این فدراسیون از اتحاد جماهیر شوروی سابق است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوستان شنونده، در ادامه در خدمت شما خواهم بود با گزارش ویژه تحت عنوان نگرانی در آسیای مرکزی برای حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه. مسئله خروج نظامیان آمریکایی و غربی از افغانستان، چون همه برنامه‌ها و سیاست‌های فرامنطقه‌ای این قدرت‌ها به خصوص در سطح کشورهای آسیایی و از جمله کشورهای آسیای مرکزی با ناروشنی ها، سوال ها، اما و اگر ها و مشکلات و نگرانی های وابسته به این گونه حرکت ها همراه است. از زمان اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری توسط جو بایدن رئیس جمهوری این کشور، محفل های خبری و سیاسی غربی به ویژه آمریکایی حدس و گمان های را درباره احتمال جایگیر شوی بخشی از نیروهای آمریکایی خارج شده از افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان مطرح کردند. این بحث و گفتگوها با واکنش‌های چه در سطح رسمی و چه در سطح کارشناسی و جامعه کشورهای آسیای مرکزی همراه بوده است. به طوری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست‌های اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، با هیئت حکومت تاجیکستان پس از بازگشت از سفر روسیه و نیز نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه و این مسئله و تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان که به عنوان مرزهای جنوبی اتحاد ایالات مستقل نیز محسوب می شود تاکید کرد. این در حال است که از مدت ها پیش محفل های خبری سیاسی در افغانستان و کشورهای دیگر منطقه راجع به اهداف اینچنینی آمریکا و غرب برای کشورهای آسیای مرکزی و در نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داده بودند. چنانچه